خصلت های دخترانه و یا زنانه را اکثراً به مردانی نسبت می دهند که کاری را انجام داده نتوانند و یا رفتارشان عاطفی است. مثلا زن خونیستی که گریه می کنی، مثل زن در خانه نشستی. زن خونیستی که این کار را انجام داده نمی توانی و مثال های از این دست که می خواهند با تنه دادن خصلت های زنانه مردان را به احساسات آورده تا او بعد از شنیدن این طعنه‌ها در رفتارش تغییرات بیاورد. به گفته یکی از زنان افغان، این شیوه رفتارها از قدیم‌ها در خانواده‌شان رایج بوده است و می‌گوید زنانی که مردان خانواده‌شان را با نسبت دادن عادات زنانه طعنه می‌دهند، بسیار زود بر آنها تأثیر می‌گذارد. بعضی از مردا خوی و عادت زنانه دارند. در خانه که میشینند بیشتر سر هر چیز گپ میزنند. ما برای برادرزاده مو بچه های هر وقت میگم که خداوند شما را مرد آفریده، مردانه باشین. چرا در خانه میشینین؟ باید برین کار کنین. مرد برای کار است و زن برای خانه است. زن بیچاره خود ضعیف است، اگه یک سیلی که در روش بزنی گریه میکنه. گریه کردن کار زن است. امی خوی و عادت زنا که به مردا طعنه داده میشه زیاد سرشان تأثیر میکنه.
گتلری دقیقه خبر و
یک تن از زنان دیگری که در یکی از مکاتب شهر کابل به حیث معلم کار می کند می گوید در خانواده بزرگ شده است که از کودکی به مردان طعنه عادات زنانه داده می شد.
خصوصا که کدام بچه گریان می کنم این کار زناست، شما گریه نکنین، شما مرد هستین. و خاطر از اینکه در اون مغز ما جای گرفت از اون پدر و با مادر و ولی باز حال ما فکر کنیم حال باید این گپ و این سخنها رو هیچ ارزش ندید.
با باور این زن از گذشته ها سهم زنان در تاریخ این کشور سمبولیک و نمایشی بوده که به همین منظور شماری از مردم زن را موجود ناتوان میپندارند. یک تن از مادرانی که صاحب 7 فرزند است در همین مورد گپ هایی دارد.
زن بسیار مهربان است، در مرده در زنده خود میکشه قدر عزتی از دور میکنه، خانه را پاک میکنه، خود میکشه اولاد خود میرسانه، خودش نان نمیخوره، با گشنگی میشینه، این یک لقمه نان پیدا میکنه برش میته، مزدوری میکنه، خواری میکنه، به نظر کم باید نبینه میزنه. از زمانی اول اینمی تو تیر کده زن خور وار است.
از سوی دیگر مولوی عبیدالله نبی‌زاده یک تن از آگاهان امور دینی نسبت دادن خصلت‌های زنانه به مردان آن هم به گونه تحقیرآمیز را نوع عیبگیری در خلقت خداوند می‌داند و می‌گوید
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کاملا هر کس به مطابق اون خلقت برش خوی خصلت داده. اگر زن به مو رقم خلق کرده به مو ظرافتش خاصیت ظریف و خاصیت نجیب برش داده و اگر مرد خلق کرده به مرد اون مو دیگه خصلت داده و هیچ کس حق از این نداره که به شان زن با چشم حقارت ببینه و او را به نظر کم بدانه.
گفته می شود این گونه مشکل در بیشتر خانواده های افغانستان وجود دارد که این گونه رفتار توهین و تحقیر به توانای زن و ارزش آن بوده و همچنین سبب آزار روحی و عدم آرامش زنان و دختران می گردد. و به همین ترتیب زنان بار بار کمارزشی و ناچیز بودن را به خود احساس می کنند. فیروزه دختر جوانی است که بارها از این بابت رنج برده و خودش را تحقیر شده یافته است. وی اظهار می دارد
مثلا یک زن چوری میپوشه یا چادر سر میکنه و یک زینت هسته که خداوند به موزن داده، اما این چرا باید یک شکل بدش برای کس دیگه استفاده میکنه؟ در خانه که میشنم بسیار تاثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی به گریم میرسیم میگم چرا ایتی یک دپانه میزنند.
اما زنانی هم هستند که میگویند این مردم به جای این که مردان را با نسبت دادن خصلت‌های زنانه طعنه بدهند، با استفاده از راه‌های منطقی مردان خانواده‌شان را متوجه مسئولیت‌هایشان بسازند. خانم مهتاب که 62 سال عمر دارد و صاحب فرزندان و نواسه هاست می‌گوید اکثراً از کاربرد این گونه طعنه‌ها در خانواده‌شان خودداری می‌کند.
سر کار بعد است که مثال مادرش باشه دیگه باشه بچه خدا بگوید که خود زنانه است تو زن چوستی. هیچ وقت در زندگی نگفتم نمیگم. ما دو تا روز دارم چهار تا دختر آرمسی که عادتهای زنانه را هیچ وقت بر بچه خدا بد نشام ندادیم. هر کس خوی خیاست خدا داره.
با وجود این همه ضعیف نشان دادن یک جنس و قوی و توانمند ساختن جنس دیگری چقدر در شکلگیری یک خانواده و شخصیت سازی اعضای آن تاثیرگذار بوده می تواند؟ در این مورد معلوماتی را از ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
هر قدر ما ناخودآگاه باشیم، خود نشناسیم و از نقش خود آگاهی مثبت نداشته باشیم، به این وضعیت گرفتار میشیم. چیزی که وجود داره برای زنانه بودنش و مردانه بودنش با افتخار، با مثبت نگری و با هویت یابی برخورد بکنیم. چرا این مثلا انتقالش به یک مرد مثلا بد باشه؟ چرا او رو مثلا با اساس این صفات ها توهین کنم؟ فکر میکنن مردها که یک نماد پرستیج بالاتر از زنها قرار دارن و وقتی با این صفات ها مشابه میشن احساس میکنن که پایین آمدن، در حالی که اینطور نیست. ما باید اینا را پلوی هم معنا
و اکنون هم در مورد نسبت دادن خصلت‌های زنانه و مردان و گونه طعنه و تحقیر بهتر است از خود مردم بشنوید که در این مورد چی گفتنی های دارند. توجه کنید.
بعضی از مردا صفت مردانه نداره، خود صفت زنانه داره که مردا رو زن چو میگه، یعنی در رفت آمد، در سیالی، در شریکی، در میمونی، در جایی که بره این پشت پشت زناست. بسیار او با زنگوش نما میشه.
محمد عارف از ولسوالی قره‌باغ است. وقتی که خوی خواص زنها را بر مردا طعنه میته، زن در مقابل از او بی‌ارزش میشه، قابل احترام برشان نیست.
سرایوس واشنگتن مکریون هستم. اگر یک زن که بیرون از خانه کار میکنه کمک میکنه در تربیه اولاد، در شوا عباطی اولاد خود، این زن مردانه است. و اگر در خانه اگر مرد در پلی زن خود کار میکنه و تو یک آدم زنچوسی، دلیلش در ضعیفی خودشان میبینه.
بعضاً دیده شده است که ریشه های زهری این گونه طعنه و تحقیرها با استفاده از خصلت ها و عادات زنانه به مردان در جهات مختلف زندگی زن و شوهری نیز رخنه می کند. بنابر اظهارات صاحب نظران، هرگاه زن از کودکی به نظر کم دیده نشود و در موارد مختلف زندگی به نظرات آنها ارزش داده شود، نه تنها که زنانگیشان به حیث طعنه و تحقیر به مردان به کار برده نمی شود، بلکه آنها می توانند سمبول توانمندی و قوت به اثبات برسند. توضیحات بیشتر این موضوع را در مصاحبه که با خانم سریا دقیق، یک تن از زنان آگاه مسائل اجتماعی و خانوادگی انجام دادم می شنوید. خانم دقیق در شروع سخنانش در رابطه با دلایل این که چرا در جامعه افغانی خصلت‌های زنانه برای برخی مردان نسبت داده می شود توضیح داده می گوید؟
درک پایین بی‌سوادی فرهنگی که هیچ وقت در مورد بحث نشده در رسانه ها و همچنان در خانواده ها، مثلا بیشتر خانواده ها بی‌سواد هستن، همچنان حرفای از خورتکی برای اولادا خوب داخل خونه میگن که باعث میشه که فرق بین دختر خانم و پسر به وجود بیاید و همچنان بعضی فامیلا بیشتر برای پسرها خو ارزش قائلن، هیچ وقت دخترها خو یعنی تشویق نمیکنن، بعضی حتی به افغانستان خوش دارن که اکثر خانواده ها پسر به دنیا بیارن که میگن پسر باشه مرد ناناور خانه. اینا همگی برمیگرده به بی‌سوادی خود ما. که به وجود می آید و همچنان بیدرکی یک مادر که مثلا اولاد تربیه میکنه، چون مادرای ما که هستن بیشتر مثلا بی‌سواد هستن، اونا از روزی که بچه به دنیا میایه به عوضی که در مورد تربیت یا مطالعه داشته باشن، در مورد تربیت یا کتاب خونی داشته باشن، کتاب بخونن، درک خود بالا ببرن، اکثر رو از این موضوع فکر میکنن که دختر بیتر یا پسر بیتر یا چی رقم. در کل این فرهنگی که از زبان مادری به وجود میایه، مادرها اگر همچنین فکری نداشته باشند و آگاهی از دین، از مذهب، از کتاب، از کل موضوعات که در مورد پسر و دختر هسته داشته باشند، این فرهنگ انتقال نمی کنه از این نسل به نسل دیگری.
خب ذکر این گونه عرف ها و نسبت دادن خصلت های زنان و مردان چقدر در شخصیت و ارزش خود زن تغییر کننده است؟ و آیا این رفتارا میتونه تاثیر منفی برای خود زنان بگذاره؟
ذکر این حرفا به شدت سر خانوم ها و دختر خانوم های جوان تاثیر گذاره و اونها متاثر میشن. همیشه به فکر از این که کاش پسر میبودیم، در حالی که فکر اینا نسبت به پسران خیلی بهتره و در قسمت درس خواندن، در قسمت هر کار فکر و ذکر دخترها بیشتره. بیشتر اونا کوشش کنن که یه حرفا نزنن که دخترها متأثر نشن، از دختر بودن متنفر نشن. دیگه تاثیرگذاری منفی داره سر دخترها، این رقم حرفایی که داخل خونه گفته میشه، از خورتکی متنفر از دختر بودن خو میشن، میگن کاش ما دختر نمی بودیم، که هیچ وقت همچین حرفایی نمیشنیدیم، ما ناتوانیم، ما نمیتونیم کار بکنیم. گرچه دخترها که هستن تحصیلات خود بیشتر به نسبت به پسرها بیشتر کوشش میکنن، درس میخونن.
بله. خب با وجود این که طی 20 سال اخیر نهادهای ملی و بین المللی زیادی به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم در افغانستان فعالیت داشتند تا بتونه ذهنیت های مردم در مورد حقوق زن روشن بسازند و مردم بتونه امی عادات و عنانات ناپسند از بین ببرند، اما تا هنوز هم این گونه رفتارها بجاست و امی خصلت های زنانه به مردان نسبت داده میشه.
خانواده توجه نمی کنن به این که مثلا برای دختر میگن که تو دختری که به خونه نشسته یه چه کار و فلان که تو نمیتونی کار کنی، از می خورتکی که این حرفا رو برای دخترها میزنن باعث میشه که این فرهنگی به وجود بیایه که من فکر میکنم بیشتر خانواده های بیسواد که هستن این حرفا رو میزنن داخل خونه. فرق بین دختر و پسر قائل میشن اگر از این خانواده ها مطالعه داشته باشن به این نتیجه برسن که دین مبین اسلام چی گفته در مورد زن، هیچ وقت همچین حرفای به بین خانواده نمیزنن. زبان مادری بیشتر روی زبان مادری برمیگرده که از نسل به نسل انتقال میابه. این فرهنگیه که در بین جامعه به هیچ عنوان جامعه بین المللی نمیتونه که این فرهنگ از بین ببره، در صورتی که ما دانش و همو مطالعه نداشته باشیم که تربیت اولاد خود از خورتکی چه رقم تربیه کنیم و چه حرفای داخل خونه بزنه، هیچ وقت توسط جامعه جهانی نمیتونه میده از بین ببریم. سالام که درس بدن تاثیرگذار نیه، چون ما ایر به یک شکل فرهنگی که از نسل به نسل انتقال میکنه پیش میبریم. وی که اگر که در مورد دین مبین اسلام مطالعه داشته باشیم، میبینیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خانم اینا تجارت پیشه بودن به او زمان و در ضمن چون اونا به همکاری هم نیاز نداشتن، بازن اونا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قسمت امو دارایی که داشتن همکاری میکردن، یعنی در کل مرد و زن هم کار بیدن خودی هم.
بله. از نظر شما چگونه میتوان این ذهنیت ها را که خصلت های زنانه را به گونه تحقیرآمیز به مردان نسبت میدهند از بین برد؟
فرهنگ و عنانات و کلتور و سواد کافی در جامعه نباشد، ما از بین برده نمیتوانیم. باید در کتاب های درسی سنوف ابتدایی ذکر شد تا همچنان برای خانواده ها و از طریق رسانه ها تاکید شه تا مردم از این شیوه استفاده نکنند، چون فرهنگ به فرهنگ تبدیل میشه، از نسل به نسل زبون یک از نسل به نسل دیگری تبدیل میشه. پس ما توسط رسانه ها، توسط کتاب ها، توسط زیک مادران قبل از اینکه طفل به دنیا میارن مطالعه داشته باشن، کلاس ها آموزشی برای خانم هایی که تازه حامله میشن برگزار بشه که مثلا چگونه امو اولاد تربیت کنم، چگونه از فکر و عنانات جدیدی کار بگیرن به اینکه تربیت اولاد به یک کشور خیلی مهمه، تا که مثلا ما به کتاب درسی سنف اول خو این حرفا رو تاکید نکنیم، درش نکنیم، به اینکه از طریق رسانه ها این حرفا رو نزنیم، به اینکه رسم کتابخانی در جامعه به وجود نیایه، به اینکه مادرایی که مثلا از ابتدا حامله میشن برای زنا درس و تعلیم در مورد تربیت اولاد و در مورد مثلا تاکید از اینکه بین جنسیت فرق قائل نشم صورت نگیره، به هیچ عنوان ما نمیتونیم این فرهنگ را از بین ببره. باید مادران در جامعه به تربیت اولاد خو کوشش کنن از وقتی که ولادت میکنن تا ساعتی که مثلا چند ساله میشه، چی رقم تربیه کنن، چی رقم برای زونا داخل خونه صحبت کنن، تا که کلاس آموزشی برای مادران حامله برگزار نشه. همیشه ما به مشکل گرفتاریم، ای که به هر 10 سال 20 سال مثلا افغانستان پس به عقب برمیگرده. اینا همه تاثیرگذاری و از اینه که مادران ما بی‌سواد به وجود میاد. در جامعه ای که مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه، دختر اجازه درس خوندن نداشته باشه، پس این فرهنگ و این عنعنات از بین میره. به نظر شما از طریق رسانه ها برای زینا گفته شد که خوشخوشی فرهنگ از بین بره، در صورتی که نیاز اولیه برای چون اولاد وطن، مثلا اولاد یک کشور خانم تربیه میکنه به ابتدا، اگر او سواد کافی نداشته باشه به هیچ عنوان ما نمیتونیم این رسم عنعنات را از بین ببره. در یک جامعه حق اولیت باید برای دختر داده شه که درس بخونه، چون او اولاد تربیه میکنه. پسر و دختر برمیگرده برای مادر که اولاد خور تربیه میکنه. زبان مادری خیلی شرطه که اگر مادر باسواد باشه اولاد صالحی به وطن تقدیم میکنه. وقتی مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه که از ابتدا که دختر درس بخونه تا انتها که مثلا مادر میشه تأثیر گذاره. یک جامعه که مادر نتونه درس بخونه، به او جامعه شما توقع دارین که به او جامعه باز فرهنگ و عنعنات قدیم از بین نره؟ در صورتی که به هر 20 سال یک دفعه خانم های یک کشور اجازه درس خوندن نداشته باشن، من فکر میکنم 500 سال دیگه که از بالای افغانستان تیر بشه، وقتی اجازه درس خوندن نداشته باشیم، ما همین فرهنگ ما ادامه داره دیگه. مثلا خانمایی که درس نخونن نو از کجا میتونن که اولاد خوبی تربیه کنن؟ از کجا میفهمن که در جامعه چی رقم زندگی کنم، چی رقم برای اولادا خوب تربیه بدن و اینا؟ پدر که به خونه نمیشینه برای اولادا خوب تربیه بده، حرف زدن ریاد بده، زبان مادری که هست تاثیرگذاره به سر اولاد، به سر یک جامعه زبان مادری تاثیرگذاره. در صورتی که یک مادر سواد نداشته باشه جامعه هم سواد نداره.
تشکر و سپاس. دوستان شنونده، به امید اینکه مشکلات زنان و دختران در افغانستان در عرصه های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثرا روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد الان نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارند که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه هست. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عوض کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفیت تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفیت را می سازد و خود کپر آزاد می شد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی می تواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جس، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکنند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یکجا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می دانیم که کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیرین، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه میشه. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیرین به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده هست. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق هست که تمام تعاملات کیمیاوی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده میشود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع میشوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودات اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات، تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده می شود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک نوع تعامل اگزوترمیک می باشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب و سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیماب و سیماب و اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثاسازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درسی ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مفوق مشبو می باشد که محلول اول محلول را می شناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشند. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند، ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد میشن که زیادترین قسمت محلول را تشکیل میدهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد میشوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیاوی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد. اول نوع محلل در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود. اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرام آب 22 گرام سلوار نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرام نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلهای قطبی نسبت به محلهای غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلوار نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کاربون دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد، طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا میریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نامه می باشند. جدول زر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کاربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. و دوم، نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک تعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسمان آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به 3 دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلول است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مفوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند بوده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مفوق مشبوع را تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان‌ها را به ما درس می‌دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن‌های سلسله الکین‌ها را بیان می‌کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همو شماره را برای شما یاد میکنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرح از کربنی آغاز میکنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز میکنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه میباشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد میکنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین. و یا همین چه ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در اینجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده هست. هیدروکربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکربن های اند که دارای یک رابطه سه‌گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکین CnH2n منفی دو می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش را می بینیم. الکین به پسوند YNA ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه به اون نزدیک باشد. در اینجا ببینیم 1 پنتین و در اینجا 2 پنتین هست.
تش تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف یازدهم چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
004-00-221-246-01 تو رو یک دم اگر تنها ببینم، تو رو یک دم اگر تنها ببینم، تمام لذت دنیا ببینم، چی خواهد شد تو را یافت جان، با کام این دل شیدا ببینم، چی خواهد شد تو را یافت جان، با کام این دل شیدا ببینم، با کام این دل شیدا ببینم. تصویری تو در مینا ببین، بینم از آن می با لب من آشنا شد که تصویر تو در مینا ببینم مراد من توی از در چی خواهم اگر زشت و اگر زیبا ببینم مراد من توی از در چی خواهم اگر زشت و اگر زیبا ببینم تو رو یک دم اگر تنها ببینم تو رو یک دم اگر تنها ببینم تمام لذت دنیا ببینم چی خواهد شد تو را یافت جان با کام این دل شیدا ببینم.